رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با ساعت دویوم مجله خبری بامدادی پنجشنبه 15 نوامبر خوش آمدید. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده سرخط خبرها را پیشکش شما میکنم. پرزیدنت اوباما میگوید قضیه عشق‌ورزی جنرال دیوید پتریوس به امنیت ملی آمریکا ضربه نزده است. سروزیر اسرائیل میگوید در حال ضرورت حمله ها بالای غزه توسعه مییابند و در قرقیزستان یک کارگاه سندهای تقلبی کشف شد. در اولین نشست مطبوعاتی بعد پیروزی در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور این کشور باراک اوباما گفت هیچ شهادت دسترس نشده است که قضیه عشق‌ورزی جنرال دیوید پتریوس به امنیت ملی ضربه زده باشد. پرزیدنت اوباما با کارنامه پتریوس بهای بلند داد. جنرال پتریوس کارنامه فوق‌العاده دارد. او در عراق، افغانستان و اداره مرکزی کشف ایالات متحده آمریکا با صداقت به وطنش خدمت کرده است. بر پایه ارزیابی شخصی خودش، او با اشاره به مشکلی های شخصی با آیله و همسرش اطمینان دارد که به معیارهای ضروری برای رئیس اداره مرکزی کشف ایالات متحده آمریکا جوابگوی نیست. تفصیلات نشست مطبوعاتی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا بعد چند دقیقه پیشکش می شود. روز چهارشنبه ایالات متحده آمریکا اظهار نمود که از حمله های اسرائیل بالای جنگجویان حماس و کارگاه های تولید سلاح پشتیبانی میکند. در عین زمان واشنگتن از مقامات اسرائیل خواسته است که حد امکان از تلفات مردم آسایشته جلوگیری کند. در اظهارات دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا گفته می شود که واشنگتن مشکباران جنوب اسرائیل از منطقه غزه را محکوم می کند. نظامیان اسرائیل تصدیق کردند که بر اثر یک حمله هوایی فرمانده نظامی حماس احمد الجعبری کشته شد. در این باره سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو می گوید:
ما
به حماس و دیگر سازمان های تروریستی پیام واضح فرستادیم. اگر ضرور شود نیروی مدافعی اسرائیل حاضر است این عملیات را توسعه بخشد. ما به خاطر حمایت شهروندانمان چیزی را دریغ نخواهیم داشت. گروه عزت‌الدین القسم که جناح جنگی حماس می باشد وعده داده است که قصاص کشتار فعالانش را خواهد گرفت و طبق خبری که چند لحظه پیش رسید شام چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله های اسرائیل را پشت درهای بسته ارزیابی کرد. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان میگوید در شهر جنوبی اوش این کشور یک کارگاه پنهانی را آشکار کرده است که جنگجویان و تروریست ها را با سندهای تقلبی تامین می نمود. صاحب این کارگاه که شهروند قرقیزستان است بازداشت شده است. روز چهارشنبه ماموران پلیس قرقیزستان گفتند که از این کارگاه جهاز طبع و نشر کمش 100 شناسنامه تقلبی و همچنان شهادتنامه های تولد و نکاح، دیپلم دانشگاه و سند رانندگی مصادره شده است. دیروز بی بی سی شبکه پخش برنامه های بریتانیا 90 زادروزش را در یک حال بحث و ستیزه پیشواز گرفت. اولین گزارش این شبکه توسط رادیو در تاریخ 14 نوامبر سال 1922 پخش شده بود که در آن سخن درباره دزدی در قطاره راه آهن و مه یا خود تومان در فضای لندن می رفت. ولی روزی سالگرد بی بی سی بسیاری ها درباره عیبنامه تجاوز به ناموس کودکان از طرف یکی از ستاره های این شبکه جیمی سیویل و همچنان یک برنامه دیگری بی بی سی می رود که در آن یک سیاستمدار این کشور را بی اساس با تجاوز به ناموس کودکان عیبدار کرده اند. سروزیر بریتانیا دیوید کامرون می گوید بی بی سی باید تلاش ورزد که اعتبارش را برقرار نماید. دادگاه عالی روسیه تصدیق کرده است که شرکت های هوایی حق دارند در حال نداشتن شرایط قبول مسافران معیوب را از پرواز در هواپیماهایشان محروم کنند. قضیه را گروه با نام نظارت جمعیتی در عمل به دادگاه کشیده بود. آنها شکایت داشتند که هنگام پرواز از مسکو به دوسلدورف آلمان شرکت هوایی ایر برلین مسافران معیوب را از پرواز محروم کرد، زیرا هواپیما امکان داشت تنها 2 مسافر عرب سوار را قبول کند. جای تأسف بوده است که گروه مسافر معیوب عرب سوار به آلمان برای شرکت در سمینار سفر میکرد که در آن میبایست تجربه پیشقدم آلمان در تشکیل شرایط بودوباش مردم معیوب آموخته شود. این بود نشر مختصر اخبار عالم. این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
یک صاحبکار قرقیز برای روستایش تولد خانه ساخته است. معلوم می شود که تاجران تاجیک نیز در خیر و سخاوت کم نمی آیند.
اکثریت آنها متاسفانه مثلا مکتب می سازند، میگه که برنامه پدر می و بابا می و یکون چی مون.
شاید که از جهانبینی آنها وابستگی داره بیاین که از اون که این روز حکومت امریکایشون همین حالت رو که یک اندازه قدرشناسی میکنند،
یا که یکون اگر راه سازند به هدف نمی سازند.
من تو جیرون درک دارم که در ولایت سوق آنها از کتاب مبلغ خودشون خوب رو خود ساختشون خیلی سایلی داری شده.
خبر در حاشیه اخبار پیشکش شد و حالا به نامگوی مطالب این نشر مجله خبری توجه کنید. در اولین نشستی بعد انتخاباتی، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا درباره جنجال عشق‌ورزی جنرال پتریوس، تحقیق حمله بالای کنسولگری ایالات متحده در لیبیا و برنامه هسته‌ای ایران صحبت کرد. حامیان حقوق بشری روسیه از آن نگرانند که دادستانی به تحقیق پرونده غلامداری در فروشگاه مسکو مخالفت کرده است و شهرداری دوشنبه به آنهایی که فرهنگ شهرنشینی را رعایت نمی کنند مجازات تعیین کرده است. امروز در تاجیکستان هوا تا 20 درجه سلسی گرم می شود. مؤسسه بین المللی آب و هواسنجی گزارش می دهد که احتمال امروز در بعضی گوشه های تاجیکستان باران بارد. پگاه باشد هوا تا 13 درجه گرم خواهد بود، یعنی کمی سردتر می شود. و مجله خبری را شروع کنیم از اولین نشست خبری پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما بعد پیروزیش در انتخابات پرزیدنتی این کشور. در اولین نشست مطبوعاتی بعد پیروزی در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا، پرزیدنت این کشور باراک اوباما گفت هیچ شهادت دسترس نشده است که قضیه عشق‌ورزی جنرال دیوید پتریوس به امنیت ملی ضربه زده باشد. 9 نوامبر بعد آشکارشوی روابط غیر شرعی جنرال پتریوس با خبرنگار پولا برودویل، این فرمانده سابقه‌دار جنگ عراق و افغانستان، از منصب رئیس اداره مرکزی کشف ایالات متحده آمریکا استعفا داد و حالا مفتشان تحقیق دارند که آیا یگان سند مخفی به دست برودویل رسیده بود یا نه. پرزیدنت اوباما با کارنامه پتریوس بهای بلند داد. جنرال پتریوس had an extraordinary career. جنرال پتریوس کارنامه فوق‌العاده دارد. او در عراق، افغانستان و اداره مرکزی کشف ایالات متحده آمریکا با صداقت به وطنش خدمت کرده است. بر پایه ارزیابی شخصی خودش، او با اشاره به مشکلی‌های شخصی با آیله و همسرش اطمینان دارد که به معیارهای ضروری برای رئیس اداره مرکزی کشف ایالات متحده آمریکا جوابگوی نیست. در ادامه صحبت با خبرنگاران در واشنگتن، پرزیدنت اوباما گفت که در تحقیق حمله 11 سپتامبر سال 2012 بالای کنسولگری ایالات متحده آمریکا در بنغازی لیبیا، مأموریت زیر رهبری او با کنگره همکاری دارد. جای یادآوری است که یک هیئت قصر سفید هم این حمله را که باعث مرگ کریستوفر استیونز، سفیر ایالات متحده آمریکا در لیبیا و 3 دیپلمات دیگر آمریکایی مستقر در این کشور گردیده است، تحقیق دارد و تخمین می‌شود که مسئولیت حمله بر دوش سازمان‌های دهشت‌افکن مربوط با القاعده است. در ادامه صحبت، پرزیدنت اوباما درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز حرف زد. او از جمله گفت: ما با ایران امکان نمیدیم که صاحب سلاح هسته‌ای شود، ولی فکر میکنم حالا روزنه وقتی برای حل دیپلماتی این بحث وجود دارد. ما شدیدترین تحریم در تاریخ را روی ایران بار کرده ایم. آن به اقتصاد ایران تأثیر میگذارد. آنها باید راه پیدا نموده از استفاده آسایشته نیروی هسته‌ای بهره‌مند شده، همزمان طبق عهده‌داری هایشان به جامعه جهانی کفالت دهند که در پی تولید سلاح هسته‌ای نیستند. Clear assurances to the international community that they're not pursuing a nuclear weapon. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا ابراز داشت که واشنگتن در حال حاضر با اعتراف مخالفین سوریه همچون یگانه نماینده رسمی مردم این کشور آماده نیست. در آخر باراک اوباما به مسئله های داخلی از جمله بالا بردن انداز آمریکایی های ثروتمند رو آورده، خاطر نشان کرد که در روز انتخابات اکثری رای دهندگان این کشور با پیشنهاد او موافقت کردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شما و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
تاجیکستان انتظار نتیجه مثبت تشخیص راغون است، میگوید خیرالله سفرف، مدیر کل بنیاد نیروگاه راغون. به قول این منصبدار، اگر بلندی سد آبانبار راغون که طبق نقشه باید 335 متر باشد کاهش داده شود، نیروگاه اهمیت اقتصادی خود را از دست می دهد. تصمیم تشخیص ساختمان راغون بعد شکایت های پی در پی ازبکستان گرفته شده است. خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه میرزا نبی خالقزاد در یک صحبت با خیرالله سفرف از او درباره نتیجه های تشخیص های فنی نیروگاه که از طرف سازمان های بین المللی جریان دارد سوال کرد.
زیاده از 10 نمود معرفی نما در سطح و در اسپکت های گوناگون لایحه راغون از طرف بانک جهانی گزارانده شد که در آن اشتراک داشتند نمایندگان کشوری قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، افغانستان، جنوبی ازبکستان به طریق ویدئویی اشتراک کردند، نماینده های تشکیلات های غیر دولتی.
آنها یا پس سوال دادن در اونجا؟
بله، سوال ها هم بود. تقریبا دو سوال آیدی زمین جنبی و آیدی ننوسی میگوین، یعنی لایخه هایی که در آبانبار راغون جمع میشوند. سوال ها متاسفانه در سطح خیلی پستی تخصصی بودن. شخصا من از این تاسف میخورم که همسایه ما از این کارهایی که ما با بانک جهانی برده ایستاده ایم، عموماً در جامعه جهانی کرده ایستاده ایم نسبت لایحه راغون کمتر خبر دار هستند.
مثلا چه یک شنیده دونا بی خبره چی هست؟ منظورتون چی هست؟
من در نظر دارم خلاصه هایی که بانک جهانی در طبق این همکاری هایی که ما داشتیم در باره فرض کردیم که قسمت زمین جنبی و کدام قسمت زمین جنبی شامل بودن موضع ساختمان نیروگاه راغون و کارهای لایحه کشی طراحی که به واسطه از طرف اینستیتوت لایحه کشی خود تاشکند بررسی شدند.
به هر حال راغون یک منطقه زلزله خیز است. از این نگاه تاجیکستان تا کجا میتواند امروز ازبکستان و کشورهای دیگری که در این مسئله نگران هستند خانه کنند؟
آسیای میانه، آسیای مرکزی و عموماً قسمت موضوعهایی که نیروگاه‌های از این ساخته می‌شوند موضوعهای زلزله خیز هستند. در اینجا زمین جنبی ها هست، اما یگان زمین جنبی نبود تا امروز که از 6 بال زیاد در موضوعهای پس کردیم که آبانبار راغون یا آبانبار مرک شده گذاشته باشند.
لیکن آنچنان که شما البته از جریان بازرسی بانک جهانی متخصصان بانک جهانی آگاهی دارید، همین نکته‌ای که شما گفتید در بازرسی اونها
بله خواهی شده که بله یکچند زینه سنجش، یکچند زینه پیشنهاد کردن مواد ها هست از طرف اکسپرت های شرکت مشاور و چش بانک جهانی. تا اون درجه که خلاصه برای بانک جهانی است چنین است که از جهت گیولوژی موضع نیروگاه راغون روی ساختن مطابق می باشد. و یک چیز دیگر من به شما گفتنی هستم که هنوز در ظرف 70-80 ساله که نسبت فعالیت باشید نیروگاه راغون سخن می رود با زبان روسی این جزنس پسوب نست ادیکت می گویند. در قسمت راست گویا که یک یرچی احتمالی بود، یعنی که پزنوی اوچاستک بود در قسمت راستی بیفی پایان بعدی نیروگاه. امروز با همکاری با بانک جهانی و شرکت های مشاور اثبات کرده شد که چنین یرچی احتمالی وجود ندارد.
قبلا در یک نشست خبری نماینده اتحادیه دپا جناب استیونسون گفت که با پیشنهاد بانک جهانی تقریبا 5000 کارمندان و شرکت هایی که در اونجا فعال بودند جواب داده شده. حالا فعلا در داخل هم چی میگذرد؟
ما باوری کامل داریم که یگان امکانیت های طبیعی، یگان شرایط های طبیعی در اینجا نیست که به ساختمان نیروگاه راغون مخالفت کنند. از این چیز ما مطمئن هستیم. از همین لحاظ شرطنامه‌ای که به بانک جهانی بسته شده است آید اساس ناکنی لایحه راغون همین رو تقاضا میکند که تا گرفتن خلاصه های اکسپرتیزه ما از کارهای اساسی که به پیشروی ساختمان آورده میرساند کمی توقف کنیم. به این شرط ما راضی شدیم و یک جدول نوی آیدی با پیش بردن کارهای برقرارسازی، کارهای حفاظتی، کارهای انجام شده و همچنین کنسرواسیای ابیکت و ماشین مکانیزم ها ترتیب دادیم و از روی این جدول کار کرده ایستادیم. برای همین هم خواه نخواه قسمت کارگران از کارهای اساسی نیروگاه روغن برخوردار موندن. پیش نزدیکی 5,500 آدم اگر کار میکرد، این روز سخمون 2,500 آدم کار میکنند. تقریبا نیمه دومی سال 2013 خلاصه های اکسپرت های بانک جهانی به ما میرسد. خواهم خواه ما که تصمیم گرفتیم که سخمون رو به انجام رسانیم، در نیم سال آینده سال 2013 و برای ما مبلغ‌ها زیادتر لازم می‌شوند که برای اینکه به مقصدهای نهایی خود رسیم. حاضر روند مستحکم و متمکنی که امروز رفته ایستاده است، من اطمینان کامل دارم که خلاصه مثبت تصویر خواهد شد.
صحبت بود با خیرالله سفرف، مدیر کل بنیاد ساختمانی نیروگاه راغون. حالا گزارشی داریم درباره نگرانی حامیان حقوق بشر روسیه از عملکرد دادستانی مسکو که از تحقیق یک پرونده جنایی غلامداری در پایتخت روسیه دست کشیده است. اما قبل از آن به یک آگاهی توجه کنید.
شنونده ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیو آزادی را روی این موج خوش شنوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19.25 و 41 متر.
برابر با 7275 11795 و 15530 کیلوهرتز.
همچنین در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
و مهوره های هدبیر، یمال و ازیاسه.
حامیان حقوق بشر روسیه تصمیم گرفتند بر ضد قرار لغو پرونده جنایی غلامداری در یکی از فروشگاه‌های مسکو به دادگاه و از جمله دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت برند. 6 نوامبر مفتشان در ارتباط با نگهداری اجباری دو زن ازبکستانی در یکی از فروشگاه‌های مسکو پرونده جنایی باز نمودند. اما به نوشته خبرگزاری اینترفاکس، دادستانی بین ناحیوی پریوبرژنسکی مسکو این قرار را لغو نموده ابراز داشته است که اساس قانونی برای بازنمودن پرونده جنایی وجود ندارد. حامی حقوق بشر سویتلانا گانوشکینا میگوید آنها بر مقابل قرار دادستانی به دادگاه های روسیه و دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت خواهند برد. گانوشکینا افزوده است که آنها موفق شدند از استرداد یا خود دپارتاسیای این آدمان اذیت دیده جلوگیری کنند. یک منبع در نهادهای قدرتی روسیه گفته است تشبثکاری پرونده جنایی غلامداری در فروشگاه مسکو کمیته تفتیشات روسیه بود، ولی دادستانی این قرار را به اساس دانست. در اظهارات کمیته تفتیشات گفته می شود که 3 اکتبر دو زن ازبکستانی به نهادهای قدرتی عرض کردند که آنها را 10 اینجانب به حیث غلام در فروشگاه آذوقه کوچه نوسیبیرسکی مسکو استفاده می برند. سازمان دیدبان حقوق بشر مموریال در صحیفه اینترنتیش نوشته است 3 اکتبر فعالان این سازمان گروهی از شهروندان ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان را که همچون غلام در فروشگاه کوچه نوسیبیرسکی مسکو نگهداری می شدند از بند رها کردند. به نوشته مموریال هر یکی از این 9 زن و 3 مرد از 5 تا 10 را در آنجا سپری کردند. مموریال خاطر نشان کرده است که غلامانی رها شده را پلیس به پایگاهش برده در دوام 14 ساعت بدون توقف و غذا استنطاق کرده است. طور در نشر اخبار گزارش دادیم دیروز شبکه بی بی سی 90 سالگیش را جشن گرفت، ولی حالا بسیاری ها نه در باره دستاوردها بلکه در باره کمبودی های این شبکه پخش برنامه های بریتانیا و راه های برقرار نمودن اعتبار آن حرف می زنند. موضوع را همکارمان نور محمدی خالزاده پیگیری کرده است.
همراه با این ماجرا پخش نشدنی برنامه درباره سرگذشت جیمی سیویل، برنده یا مجری مشهور تلویزیون بی بی سی نیز افشا شد و دو رهبر دیگری مسئول برنامه های تحلیلی و خبری تلویزیون از مقامشان محروم گردیدند. این برنامه را برای پخش در پایان سال گذشته تهیه کرده بودند. در برنامه از آن حکایت میکردند که جیمی سیویل با استفاده از مقام و اعتباری خود در سالهای فعالیتش با راه های فریب به ناموس زنان و حتی دختران خردسال تجاوز کرده است و به اصطلاح به بچه بازی دست زده است. بنابر خبری که بی بی سی در این شبانه روزها از قبل مقامات به نشر رسانده است، درباره تقریبا 300 مورد فعالیت های نامطلوب جنسی سیویل به مقامات و نهادهای ضدعقل شکایت وارد شده است. برنامه تلویزیونی را که روزنامه‌نگاران بعد از تحقیق در این باره تهیه کرده بودند، سردبیران از نشر باز داشتند، ولی روزنامه‌نگاران پافشاری می‌کردند که زمان این ماجرا رو خواهد زد و بهتر است برنامه پخش شود. بعدتر در جریان رسیدگی معلوم شد که باید بی بی سی این برنامه را پخش میکرد. در گذشته نیز بی بی سی را متهم کرده بودند که روزنامه‌نگاران وارد خطهای تلفنی میشوند و به گفتگوها گوش میدهند. با پیش آمدن چنین وضعیت در بی بی سی، حالا این سر و صداها در گردش است که گویا این مؤسسه بزرگ مطبوعاتی بریتانیا با بحران روبرو شده است. در یک مصاحبه با رادیوی آزادی، چارلی بکت، رهبری پلیس یا مرکز تحقیق تحلیل مطبوعاتی در لندن گفت، بحث برانگیز است که این پیش آمد را بحران بی بی سی نام برند، زیرا آن بیشتر به مشکل شباهت دارد که در واقع باید از بین برده شود. با قول وی، بی بی سی نهادی فوق‌العاده بزرگ است، هم برای داخل و هم برای خارج برنامه‌های جالب تهیه می‌کند. حالا برای رفع این مشکل باید در بی بی سی اصلاحات انجام بگیرد. بکت چنین می‌گوید:
من فکر میکنم که ما اولا باید وهمه نکنیم. تحکرسی بی بی سی خیلی قوی است. من فکر میکنم که آنها باید خیلی با دقت به رهبریت بی بی سی نگاه کنند. آنها با داشتن یک شخص قوی در ریاست عمومی خود از هر جایی که باشد، باید رهبریت را تقویت بخشند، از وی بیشتر حمایت کنند. از سوی دیگر آنها باید شاخه های رهبری را کمتر کنند. زینه های میان کارمندان معمولی که برنامه تولید میکنند و رهبرانی که به پخش آن اجازه میدهند باید کمتر و نزدیکتر باشد. من پیشنهاد میکنم اختیارات باید بیشتر به بخش های داده شود که به تولید برنامه مشغولند و از این راه باید مسئولیت آنها بالا برده شود تا آنها خود را شخص دوم احساس نکنند.
And give them more responsibility, rather than always second-guessing them.
بی بی سی مؤسسه است که بیشتر سرمایه خود را از حساب مالیات به دست می آورد. در بریتانیا هر شخصی که تلویزیون دارد باید مالیات پرداخت کند. بخش دیگری سرمایه گذاری های آن از حساب فعالیت های تجارتی نهادهای حکومتی تامین می شود.
زادروز بی بی سی که در شرایط بحث و ستیزه جریان گرفت. دیروز خبرهای زید و نقیز درباره رهایی بعضی رهبران طالبان افغان از پاکستان پخش شدند. حالا در این باره گزارش داریم. روز چهارشنبه گزارش‌های زید و نقیز درباره موافقت رهایی یک عده طالبان افغان از زندان‌های پاکستان نشر شد. وزارت کارهای خارجی پاکستان تصدیق نکرده است که مقامات اسلام آباد و کابل درباره رهایی گروهی از طالبان افغان به سازش آمده باشند. در صحبت با رادیوی آزادی، محمد معصوم ستنگزی عضو شورای صلح افغانستان گفت او باور دارد که مذاکرات با مقامات پاکستانی پرثمر خواهند بود. به قول نام برده، رهایی طالبان افغان از زندانهای پاکستانی یک بخش مهم این مذاکرات بوده، ولی تا هنوز موافقت حاصل نشده است.
یکی از موضوعاتی که سریزو بحث میشه موضوعی همکاری در پروسه صلح است، از جمله مسئله زندانی هایی است که افغانستان در اینجا پیش از او هستند. سری از این بخش جریان دارن، نتیجه نهایی از او که معلوم شدن یقینا با شما را معلومات میده.
اما خبرگزاری های غربی معلومات میدهند که الکای گروهی از طالبان آزاد شده است. همین منبع ها افزودند که به احتمال زیاد 7 نماینده سطح میانه و پایانی طالبان افغان از زندان‌های پاکستانی رها شدند. به نوشته خبرگزاری‌ها، سفر صلاح الدین ربانی رئیس شورای صلح افغانستان به پاکستان ادامه دارد و در جریان مذاکرات با پاکستانی‌ها جانب افغان سعی دارد رهایی بعضی رهبران طالبان افغان و از جمله فرمانده ملا عبدالغنی برادر را تأمین نماید. مذاکرات صلح میان افغان ها به وجه عموم وابسته به مذاکرات حکومت افغان با رهبران طالبان است که اکثرا در پاکستان به سر می برند. ملا برادر یکی از شخصیت های به شمار می رود که امکان دارد تعداد بزرگ طالبان آشوبگر را به آشتی مایل نماید. ایالات متحده آمریکا و ائتلاف بین المللی که به افغانستان نیروی نظامی فرستادند از حکومت افغان طلب دارند که با طالبان راه صلح و آشتی را پیدا کند. در این صورت سال 2014 بعد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان این کشور بی سر و سامان نخواهد شد. سال روان پس از تشکیل یک قرارگاه در کشور قطر، طالبان آشوبگر از گفتگوی مستقیم با ایالات متحده آمریکا دست کشیدند. همین طریق حاضر پاکستان کشور کلیدی در تنظیم مذاکرات صلح میان افغانها به حساب می رود. اسلام آباد از سالهای 90 قرن گذشته با طالبان روابط مستحکم برقرار کرده بود. تخمین می شود که سال 2001 بعد آغاز عملیات ائتلاف بین المللی در افغانستان بسیاری از رهبران طالبان افغان به پاکستان کوچ بستند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
شهرداری دوشنبه برای آنهایی که فرهنگ شهرنشینی را رعایت نمی کنند مجازات تعیین کرده است. خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه زرنگزی نوروز شاه می گوید این دستور نو نیست، ولی به احترامی بسیاری ها به نظم و ثبات در ساعتهای شب شهرداری را به اقدام وادار نمود.
مراجعتنامه شهرداری به ساکنان پایتخت با پخش چنین یک سند حقوقی اخیراً شهرداری دوشنبه به ساکنان پایتخت هشدار داده است که برای رعایت نکردن فرهنگ شهرنشینی و هشتگ کشی و هیاهو که باعث خلل‌دار شدن آرامی دیگران می شود مجازات پیش بینی شده است. در این سند شش بند کدکسی حقوق ویرانکنی ماموری آورده شده است. طبق یکی از این بندها برای در کوچه و نقلیات منزل و خوابگاه‌های عمومی زیست و دیگر جای‌های جمعیتی بعد از ساعت 11 شب داد و فریاد کرد، هشتگ کشیدن، با صدای بلند سرود خواندن یا برای شنیدن موسیقی مردم را میتوان یا آگاهی دهند یا از 40 تا 280 سومانی جریمه بندند. در صورت تکرار چنین عمل حجم جریمه تا 2-3 مرتبه بیشتر میشود. کریم گیایف، یک مسئول حکومت ناحیه اسماعیل سومانی، میگوید این برای اولین بار است که شهردار دوشنبه با چنین یک سند و با هدف بالا بردن فرهنگ شهرداری به ساکنان پایتخت مراجعه میکند. آقای گیایف میگوید این مقررات نو نیست، اما تا امروز نه همه ساکنان شهر از این قاعده ها آگاه بودند.
خیر اکر هر یک شهر من نمیدونست که بعد بود که شهر شهردار قرار برود و دویو قرار برودن تقسیم کردن یک بابا آگاه کردن با بیاد آوردنشان و بسته با تازه نگاه داشتن شهرداری، معرفت شهرداری خیلی وقت فکر میکنم معلمی بود.
در این مراجعتنامه همچنین تاکید می شود که برای رعایت نکردن تازگی و قاعده های آبادانی شهر و برای در محل های اهالی نشین نگاه و بین گردن چوروا به اندازه از 10 تا 35 معاش حداقل جریمه تعیین شده است. شرافت یک ساکن پایتخت از این اقدام ها استقبال می کند. این خانم که مادر 4 فرزند است می گوید در واقع اکثر همسایه های او از وجود چنین قاعده ها خبر ندارند و به سبب خلل‌دار شدن آرامی اکثرا میان آنها جنگ و خرخشه ها سر می زند.
مخصوصا شخصانی که روز در روز کار میکنن بگو میآیند عصبایشان مونده شدگی با آنها این چیز نمیفرد، عصبایشان را ناآرام میسازد. شخصانی که کودکان مایده دارند از بالا بعضی آدمانی هستند که در خانه هاشون استوها کار میکنند تا ساعت 10 11 شب استو کار میکند، البته با عصب دیگران میرسد این چیز.
وقتی اخیر مسئولین کشور اکثرا از پایین رفتن فرهنگ شهرنشینی ساکنان پایتخت نگرانی و انتقاد میکنند. جامعه شناس غیور قهاروف میگوید یک عامل اصلی رعایت نشدن قاعده های شهرنشینی افزایش اهالی در پایتخت از حساب کوچیدن مردم از روستاهاست.
در یک خانه مثلا مایدی یک خانه دو خانگی تا یک تا دو تا سه آیله زندگی میکنند که این به همین طلبات خودش گیگینی جاوگوی نیست و چون در 9 متر کوادراتی باید که یک آدم زندگی کنند. اکثر آدمان از دیهان های دوردست میبیند نزدی خیش تبارشان. در حقیقت هم بشار مردم هایی که از دیهان میبیند آنها با خودشان اخلاق و رفتار و آداب و طرز زندگی دیهاتی را به شهر میبیارند.
اما از سوی دیگر به قبل کارشناسان با راه جریمه بندی شاید شود که چشم مردم را کمی ترساند، اما نمیتوان با این راه فرهنگ شهرنشینی و سطح معرفت ساکنان را بالا برد. برعکس به قبل برخه چنین مقررات میتواند یک وسیله دیگری پلکنی برای ارتش بزرگ مامورین پلیس شود. نظیری نصرت کارشناس جوانی تاجیک در این زمین میگوید
این خنده آور هم هست، چهل میتوان صدای بلند ماشین رو پس کرد در حالی که کوچه های دوشنبه پر از ماشین است، هیچ امکان هم نداره.
قبلی این مصاحبه ما اگر هدف واقعا به پایتخت و شهر مانند کردن دوشنبه است، پس باید با راه تربیه و بالا بردن معرفت ساکنان پایتخت فرهنگ شهرنشینی را نیز بالا برد، نه با بستن جریمه های هم گفت برای هشتگ کشی و شنیدن موسیقی با صدای بلند یا چرانیدن گاو خود در چمن های پایتخت. زرنگز نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با همین گزارش رسیدیم به این نشری، به پایان این نشری مجله خبری. حالا یک آهنگ رو میشنویم، بعد برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه مییابد.